أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. در بحث اوامر نظر فقها و اصولیین در ارتباط با معنا و مفهوم ماده امر مطرح شد. نظر امام قدس سره، نظر مرحوم نائینی، نظر مرحوم خویی و نظر بعضی از فقهای معاصر مطرح شد و نظر مختار هم که این بود که به هر صورت این ماده امر و لفظ امر به لحاظ این که در دو معنا و هر معنایی نوع لفظ امرش فرق میکنه، ما اشتراک معنوی رو نپذیرفتیم، اشتراک لفظی رو هم نپذیرفتیم، بلکه عرض کردیم که لفظ امری که به معنای حدسی اصولی است و جمعش اوامر هست، وضع شده است برای طلب و اشتقاقات طلب و معانی مشابه طلب، و اون لفظ امر و ماده امری که جمعش امور هست وضع شده است برای شیء مطلق، و هر کدام از این دو لفظ معنای خاص خودش رو دارد و اینطور نیست که لفظ امر که جمعش اوامره همون لفظ امری باشد که جمعش اموره. اینها دو سنخ امر هستند که اشاره ای به اشکال و اشکالی که در اشتراک لفظی و معنوی هست هم حضرت امام قدس سره داشتند. خب مرحوم آخوند خراسانی گرایش به اشتراک لفظی دارند و در تمام مسیر بحث این گرایششون رو به بهانه‌های مختلف مطرح می‌کنن. این از نظر لغت و از نظر معنای لغوی، اما در اصطلاح آیا امر حقیقت در چه معنایی هست؟ مرحوم آخوند در صفحه 90 از جلد اول کفای چاپ سنگی می‌فرماد: و اما به حسب الاصطلاح فقد نقل الاتفاق على انه حقیقت على القول المخصوص و مجاز فی غیره. می‌فرماد نقل شده، من خودم نتونستم احراز کنم و افراز کنم، اما نقل اتفاق شده که لفظ امر در اصطلاح علما، نه اصطلاح، نه معنای لغوی و اهل لغت، این حقیقت در صیغه افعله. وقتی میگی امر، این معنای موضوع له حقیقیش صیغه افعله. امر کرد یعنی صیغه افعل به کار بود. و اگر بخواهد در غیر صیغه افعل استعمال بشه این مجاز. مرحوم آخوند خراسانی می‌فرماد این مشکل داره. چرا؟ چون اگر شما گفتید ماده امر حقیقت در قول مخصوص یعنی صیغه افعله، این لازمش اینه که هیچ اشتقاقی نداشته باشن، و لازمش اینه که جامد باشد، جامد اصولی، و دیگه در زمره حدث و موارد معانی حدثی دیگه نخواهد شد. وقتی گفتید شما لفظ امر یعنی افعل، یعنی گفتن افعل، یعنی صیغه افعل، لفظ امر یعنی صیغه افعل، قول مخصوص، قول مخصوص یعنی صیغه افعل، گفتید که امر در لغت به معنای طلب و معانی مشابه یا شیء مطلق بود، اما در اصطلاح وقتی یک کسی گفت امر، علما صیغه افعل میاد تو ذهنشون، در اصطلاح فقها و اصولیین امر یعنی صیغه افعل، امر کرد یعنی صیغه افعل گفت، یعنی صیغه افعل استعمال کرد. و اگر بخوای معانی دیگه بگیری این مجازه. مرحوم آخوند خراسانی میفرماد اگر این طور باشه این معنا میشه معنای غیر حدسی، میشه جامد اصولی. معنای غیر حدسی و معنای جامد اصولی یعنی این دیگه اشتقاق ازش اتفاق نمیفته. خب اگر صرف شد این امر، امرا، امرو، امرتا، امرتما، امرتم، اینجور صرف شد، این چی؟ میگم این معنای اصطلاحیش دیگه نیست. معنای اصطلاحی یعنی قول مخصوص، یعنی صیغه افعل، و این قول مخصوص این که لفظ امر وضع صیغه افعل، این مثل زید میمونه که وضع لحاظ الفرد، این مثل امر میمونه که وضع لحاظ الفرد، این دیگه قابل صرف و اشتقاق نیست. مرحوم آخوند خراسانی میگه این اشکال رو من قبول دارم، اما فتدبر که درسته که اشتقاق نداره، ولی اگر شما کلمه امر را مصدر گرفتید وقت معنای اون میشه تلفظ به افعل کردن، و این دیگه مشکل اشتقاقش حل میشه. جامد یه وقت اسم علمه، یه وقت مصدره. اگر اسم علم بود، بله این جامد جامدیه که قابل اشتقاق نیست، مثل زید، مثل امر، مثل بکر، مثل انسان، مثل حیوان، اینا علمن. این زید و امر خصوصا علمه، حالا انسان و حیوان و اینا که اونا اسم جنس و نوع و اینهاست، اما مثل زید و امر و بکر، اینا اسم برای یک شخصند، جامدند، اشتقاقاتم ندارن، اما هر جامدی که علم نیست. یه جامدم ممکنه مصدر باشد، اگه مصدر شد بله جامده، بله اسم جامده، اما قابل اشتقاقه. از مصدر فعل ماضی میسازن، فعل مضارع میسازن، اسم فاعل میسازن، اسم مفعول میسازن. فتدبر که این، بنابراین با فتدبر یمکن که مرحوم آخوند خراسانی بگه که بله ما ممکنه این معنای حدثی نگرفتید، جامد گرفتید، جامدی باشد که به معنی مصدر باشه و به معنی مصدر یمکن ان یکون فیه الاشتقاق. یک احتمال دیگری هم مرحوم آخوند خراسانی میداد، میگه و یمکن ان یکون مرادهم بهی هو طلب بالقول لا نفس القول. یه وقت شما ماده امر رو میگید وضع لقول مخصوص، یعنی وضع لصیغه افعال. یه وقت نه، میگید که اصطلاحاً امر وضع لطلب بالقول. طلب بالقول دیگه منحصر در صیغه افعال نیست که. میگید اطلب من که هازا، این طلب بالقول، نگفت افعال. یه وقت میگه که سله، یه وقت میگه اطلب من که از صلات، یه وقت میگه صوم، یه وقت میگه کتب علیکم الصیام، این طلب بالقول دیگه. کتب علیکم الصیام این یه نوع طلب بالقوله، کما این که بگید اطلب منکم الصیام. پس این طور هم نیست که در اصطلاح حتما معنای امر قول مخصوص یعنی صیغه افعال باشه. ناخه ممکنه امر به این باشه که کتب علیکم الصیام، وظیفه شما نوشتم در کتب که وظیفه شما روزه است. اگه نوشت وظیفه شما روزه است با صوم چه فرقی میکنه؟ مرحوم آخوند خراسانی میگه در اصطلاح ممکنه اینجور باشه، ممکنه معنای امر صیغه افعل نباشه، کتب علیکم الصیام، ممکنه در معنای اصطلاحی امر صوم نباشه، کتب علیکم الصیام باشه، اطلب منکم الصیام باشه. این هم یک وجهه و ممکنه اینجور باشه. بعد یک استدراکی دارد مرحوم آخوند خراسانی. در این استدراک می‌فرماد، من می‌خوام خوب بحثی که مرحوم آخوند خراسانی کرده رو ملاحظه بکنید که بعد وقتی بقیه رو نقل می‌کنیم بتونید تصمیم بگیرید رو این بحث. حالا ولو اینا مباحث الفاظ دیگه، ولی بالاخره باید صاحب نظر بشن عزیزان ما و آقایون. بالاخره باید وقتی که روایتی هست که مثلا امر رسول الله به کذا، اینا باید تمام شؤونش رو بررسی بتونید بکنی. مرحوم آخوند خراسانی میگه فقط در این معنای اصطلاحی که ما گفتیم، که گفتیم یمکن که مراد از امر در اصطلاح صیغه افعل باشد و یمکن که طلب به قول باشد، مثل کتب علیکم الصیام، مثل اطلب منک الصیام، اطلب منک الصلات، یه وقت میگه انقذ الغریق، یه وقت میگه که اطلب منکه الانقاز، اطلب منکه انقاز الغریق. مرحوم آخون میگه فرق این دوتا فقط در اینه که اگر صیغه افعل شد، این مال وقتیه که عالی از سافل طلب کند. اگر صیغه افعل شد اونه، و حال اون که اگر صیغه افعل نشد دیگه این مطلب نیست. یعنی اگر اطلب من که الفعل الکذایی شد، دیگه علو آمر و طلب کننده شرط نیست. این علو آمر در جایی که صیغه امر باشه. ببینیم حالا واقعا همینطوره؟ نه، القول المخصوص ای صیغة الامر اذا اراد العالی به طلب یکون من مصادیق الامر، لکنه بما هو طلب مطلق او مخصوص. می فرماد که اگر شما گفتید که معنای اصطلاحی ام صیغه افعله، این مال جاییه که اراد العالی به طلب، این مال اونجاست. لکنه بما هو طلب مطلق او مخصوص، که شما در اینجا با صیغه امر شرط که صیغه امر را، حالا چه شما طلب مطلق بکنید چه طلب مخصوص بکنید، باید اگر به صیغه افعل شد باید آمر و مطالبه کننده عالی باشد. و کیف کان فالامر سهل. پس چی شد اینجا مرحوم آخون؟ مرحوم آخون فرمود که اگر صیغه افعل گرفتی باید آمر علو داشته باشد بر مأمور. بعد می فرماد و کیفکان فالامر سهل لو ثبت النقل ولا مشاهده فی الاصطلاح. می فرماد که هر طوری شما بگیری، اگر معلوم شد که یک معنای لغوی دارد و از معنای لغوی این لفظ امر منتقل شده به اصطلاحی، یعنی لفظ امر اول به معنای اون طلب ها بود یا به معنای شیء بود، اما در اصطلاح نقل پیدا کرد، این لفظ امر منتقل شد از معنای لغوی و طلب محض و شیء مطلق، منتقل شد به معنای اصطلاحی که صیغه افعل بود. و کیف کان فالامر سهل لو ثبت النقل ولا مشاهده فی الاصطلاح. یعنی ما معنای لغوی رو گفتیم، معنای اصطلاحی هم گفتیم. اگر گفتی که این لفظ امر از معنای لغوی منتقل شده به معنای اصطلاحی، خیلی خوب، این قبول میکنیم و میگیم که معنای لغویش طلب بود، معنای اصطلاحیش اندل علما و اصولیین صیغه خاص شد و علو هم در شرط بود. و اینجا مناقشه نمی کنیم. پس مناقشه کجا می کنیم؟ کجا مناقشه پیش میاد؟ و انما المهم بیان ما هو و معناه و عرفن و لغتن لیهمل علی فیما ازا ورد بلا قرینتن. اگر ما جایی این لفظ امر و ماده امر استعمال شد، هیچ قرینه مشخصه‌ای هم و معینه‌ای هم نیست که آیا این معنا معنای لغوی است یا معنای اصطلاحی. اینجا چیکار کنیم؟ یعنی اون جایی که قرینه ای نیست که آیا معنای لغوی مراد که اون طلب یا شیء هست یا معنای اصطلاحی که صیغه است، ما چیکار کنیم؟ ایشون میگه که اونجا باید ببینیم که عرف چی میگه. و قد استعمل فی غیر واحد من المعانی فی الکتاب و السنه ولا حجت علا انه علا نحو الاشتراک لفظی اول معنوی اول حقیقت ول مجاز. یعنی اگر شما اینجا قرینه معینه ای نداشتید که بفهمید این امر در اینجا معنای اصطلاحی منظوره یا معنای لغوی، میگه باید برید ببینید عرفاً این کلامی که صادر شده در عرف مردم بر چه معنایی هم میشه. کجا این کار رو میکنید؟ اونجایی که قرینه در کار نباشد. یعنی دیگه نه معنای لغوی نه معنای اصطلاحی. نمیدونی این چه معنایی دارد. ببین عرفن مردم، عرفن یعنی محاورات، یعنی ببین در محاورات چه برداشتی میکنن. بعد ایشون میفرماد که ما در آیات قرآن و در روایات که منابع ماست، ما میبینیم که معانی متعدد هست و در این که این معانی کدام منظوره، آیا مشترک لفظی این معانی یا مشترک معنویه یا حقیقت و مجازه، ما هیچ دلیلی نمیتونیم پیدا بکنیم. ترجیح هم قبول نداریم. یعنی این که یک کسی بگه اشتراک لفظی بر اشتراک معنوی و حقیقت و مجاز مقدمه، این رو قبول نداریم. لذا ایشون میگه که لا ولا حجت علا انه علا نحو الاشتراک لفظی اول معنوی اول حقیقت من ول مجاز. وقتی میبینیم که معانی متعددی هست در روایات و آیات و هیچ حجت و دلیلی نداریم که آیا به نحو اشتراک یا معنوی یا حقیقت و مجاز، و ترجیح هم ترجیح بلا مرجح میدانیم، اینجا چیکار کنیم؟ ایشون میگه اینجا جای این هست که برید سراغ اصول عملیه. یعنی اگر شما یک جایی در یک روایتی در آیه ای معنای آمد، نتونستی بفهمی که آیا این کدام معنا منظوره، آیا واقعاً این طلب حقیقیه، آیا این اشتراک لفظیه، اشتراک معنویه، حقیقت و مجازه، نتونستی معنا را بفهمی. ایشون میفرماد اینجا جای مراجعه به اصول عملیه است. چرا؟ برای این که شما از این لفظ عام نتونستی معنای مراد شارع رو بفهمی. حالا یک کسی بگه که نه آقا، ما اونجا مشترک لفظی میگیریم، چون اشتراک لفظی اولاست از اشتراک معنوی، چون در اشتراک معنوی قدر جامع باید شما در تقدیر بگیری و اصل عدم تقدیره. اشتراک لفظی اولاست از استعمال حقیقت و مجاز، چون اصل اینه که همه چیز موضوع له حقیقی باشد و اشتراک لفظی هر چند تعداد معنا که داشته باشه لفظ میشن معانی حقیقی. پس اشتراک لفظی بر اشتراک معنوی که تقدیر باید یه جامع بگیری و بر حقیقت و مجاز که باید در مجاز هم استعمال بکنی، اشتراک لفظ مقدم هست و ترجیح داره. ایشون میگه من چون این ترجیحی رو نمیپذیرم، این ترجیح بلا مرجحه. این مرجحات مرجحات منطقی و قابل قبول نیست. فلا بد مع التعارض، اگه تعارض بود و نتونستیم معنای این ماده امر رو بفهمیم، فلا بد مع التعارض من الرجوع الى الاصل فی مقام العمل، باید بریم به حسب مقام سراغ اصول عملیه. این به حسب مقام یعنی باید بری ببینی که آیا سابقه متیقنه داره یا نه، اگه داره استصحاب، قابل جمع اگه هست احتیاط، اگر سابقه متیقنه ندارد براءت در مورد اصالت و براءت. خب تا اینجا این مطالب رو داشته باشید. یه تتمه ای هم مرحوم آخوند خراسانی دارد و این جهت اولا تمام میشه تا ببینیم بقیه آقایون معنای اصطلاحی رو چه گرفتن و در صورت تعارض نظرشون چیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.